سلام، افشین ایدرپور هستم.
پرهام لیلیان هستم.
اینجا پادکست سوم ژانویه. در پادکست سوم ژانویه ما سه تا بخش داریم، بخش سرنخ و بخش 2141 و یه بخش طنز هم داریم که سعی میکنیم دیدگاه طنزی داشته باشیم نسبت به وقایع و اتفاقات دنیای بلاکچین. مفاهیم اساسی دنیای بلاکچین و بیت کوین رو بررسی می‌کنیم. تو بخش 2141 هم می‌ریم رویا پردازی می‌کنیم که حدود 120 سال آینده چه اتفاقاتی تو دنیای بلاکچین می‌افته. البته ما بخش 2141 رو چند قسمت دیگه شروع میکنیم. چرا پرهام؟
اول باید بدونیم بلاکچین چیه، اصلا بیتکوین چیه، اول از همه
درست
بعد بفهمیم بلاکچین چیه، بعد بفهمیم توکن چیه، بعد بفهمیم اتریوم چیه. آقا ولش کن نمیخواد بگیریم اصلا.
آره، باید چند قسمت جلوتر این کار رو انجام بدیم. بخش طنزم یزدان جان عباسی به عهده میگیره که این قسمت پیش ما نیست. انشالله ته یکی دو قسمت آینده دوباره به جمع ما اضافه میشه. ما این قسمت رو اوایل آبان داریم ضبط میکنیم و شما 10 آبان میشنویدش. تو قسمت های قبلی از تاریخچه پول و اینکه چطور پول کاغذی به وجود اومد، دلار چطور توی سرتاسر دنیا پخش شد و کی و به چه علت طلا از پشتوانه دلار برداشته شد و در رابطه با استاندارد طلا و اینکه چرا طلا ارزشمند شد و برای ضرب سکه از طلا استفاده کردن صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم اگر قسمت های قبلی رو گوش نکردین حتما برید از قسمت های قبلی شروع کنید بیاید جلو، چون خیلی مهمه که برای دونستن بیت کوین و بلاکچین در مورد پول و مواردش اطلاعات خوبی داشته باشید، دیدگاه خوبی داشته باشید تا بتونید بیت کوین رو خیلی بهتر درک بکنید. یه نکته دیگه من در مورد پادکست سوم ژانویه بگم. اخیراً چند تا از دوستان مسیج میدن که آقا ما یه منبع خوب می‌خوایم که 0 تا 100 بیت کوین و بلاکچین رو واسمون توضیح بده و بتونیم یاد بگیریم و همچین منبعی نداریم، حداقل توی فارسی ها که نداریم، توی انگلیسی هم خیلی پراکنده است و باید شما برید سرچ کنید و پیداش بکنید. هدف ما از تولید پادکست سوم ژانویه دقیقاً همینه که یه منبع کامل باشه واسه افرادی که میخوان یاد بگیرن از صفر، از پایه ترین حالت توضیح بدیم بیایم جلو. چون اگر قسمت های قبلی رو هم دقت بکنید ما راجع به تاریخچه پول میگیم و خیلی عقب‌تر داریم صحبت میکنیم، به خاطر اینکه از بیس ترین حالت میخوایم شروع کنیم جلو بیایم. بریم سراغ جنبش سایفرپانک. اگر بخوایم از اولش بگیم، قبل از دهه 70 میلادی کلا رمزنگاری به صورت مخفی توسط ارتش و سازمان‌های جاسوسی استفاده میشد تا اینکه دو تا از انتشارات اومدن عمومیش کردن. دولت ایالات متحده استاندارد رمزگذاری داده‌ها رو منتشر کرد که به اسم نیو دایرکشنز این کریپتوگرافی منتشر شد که نویسنده‌هاش هم دکتر دفی و دکتر هلمند بودن. دوستانی که رشتهشون کامپیوتر باشه احتمالاً این اسم واسهشون آشناست. یادمه تو درس مباحث ویژه با الگوریتم‌های رمزگذاری دفی هلمند کار کردیم. در دهه 80 دکتر دیوید چام یه مطلبی نوشت در مورد پول دیجیتال ناشناس که تو این مطلب در مورد امنیت بدون هویت توضیح داد. در طی چند سال بعدش این ایده‌ها باعث شکل‌گیری جنبش سایفرپانک شد. جنبش صافی بانک اوایل دهه 90 میلادی شکل گرفت. دغدغه آدمایی که تو این جنبش بودن پرایوسی یا همون حریم خصوصی بود و این آدما دنبال آزادی‌های شخصی بودن. حالا این آدما کیا بودن؟ اواخر سال 1992 اریک هیوز که ریاضیدان دانشگاه کالیفرنیا بود، به علاوه تیم می که برای اینتل کار می‌کرد، به علاوه جان گیلمور که دانشمند کامپیوتر بود و تو شرکت سان مایکرو سیستمز کار می‌کرد و یه گروه کوچیکی درست کردن، همدیگر رو ماهانه تو شرکت گیلمور به نام سایگنس سولوشنز توی سان فرانسیسکو ملاقات می‌کردن. اسم گروه هم گذاشتن سایفر پانکس که ترکیب دو تا لغت سایفر به معنی رمزگذاری و لغت سایبرپانک که یه ژانر علمی تخیلیه. اینا دیدن که روز به روز به تعداد این گروه داره اضافه میشه و ارتباطاتشون به مشکل می‌خوره. اومدن یه میلینگ لیستی درست کردن تا بتونن پیامشون رو رمزگذاری کنن و حریم خصوصیشون به خطر نیفته.
این همون میلینگ لیست معروفه که ساتوشی.
آره حالا جلوتر بهش میرسیم. درسته همونه. و همون موقع بود که اریک هیوز مانیفست یا بیانیه سایبرپانک رو منتشر کرد که من یه تیکه اولش که خیلی مهمه رو عیناً نقل قول می‌کنم. Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know, but a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world.
این اطلاعاتی که خودشون دوست داشته باشن بدن و بدن.
آره.
همه اطلاعات نداشته باشن همه. خلاصش میشه این دیگه.
آره.
تو اگه میخوای بری یه جای یه خریدی انجام بدی، مثلا میخوای بری فرضاً دیجی کالا یه لپتاپ بخری، بهش میگه آقا دیجی کالا این کد ملی من به تو چه؟
درسته.
شما تلفن منو میخوای چیکار کنی؟
دقیقا.
فقط آدرس و یه سری حالا شماره تلفن مثال زدم، شماره تلفن دیگه واقعا نیازه دیگه بخوای تحویل بگیری. ولی یه سری اطلاعات میگه خب به تو ربطی نداره، من دارم خرید میکنم، اینم اطلاعات پایه‌ایمه، ولی بدون که من این شخص حقیقی ام. جلوتر بریم فکر کنم راجع به اینم توضیح میده که بدون اینکه اطلاعاتی رو بدیم بیرون، بگیم که ما این اطلاعات رو اثبات بکنیم که ما این اطلاعات رو داریم ولی نمیخوایم بدیم بیرون.
آره توی چند قسمت آینده احتمالاً بهش خواهیم رسید و چیزی که الان معروفه به زیرو نالج پروف، یعنی اثبات نالج زیرو، یعنی نالج صفر. نمیدونم ترجمه فارسیش خیلی سخت میشه، نمیدونم چی میگم، ولی قضیهش همونی که گفتی دیگه. یه جوری اثبات کن که یه سری چیزا رو داری بدون اینکه اون دیتا رو در اختیار کسی قرار بدی،
بدون اینکه نشون بدی. اثبات آره. کن که عین اینکه پشت یه دیواری مثلا
آره.
یه چیزی هست پشت دیوار دلم
خونه کرده،
یه صدای پا میاد.
به به کی خونده اینا؟
یکی خونده دیگه. حالا خیلی وارد
بگذریم. آره بگذریم. درسته همونجوری که تو گفتی، میگه که حریم خصوصی برای جامعه باز، حالا من نمیدونم اوپن سوسایتی ترجمه فارسیش چی میشه، ولی خیلی دم دستیش همون جامعه باز دیگه. منظورمون هم همون جامعه آزاد و دموکراتیک، بیشتر بخوایم خیلی منظور رو برسونیم. حریم خصوصی برای جامعه باز در این عصر الکترونیک ضروریه. حریم خصوصی مخفی کاری نیست. یه مسئله خصوصی چیزیه که فرد نمیخواد کل دنیا بدونن، اما یه مسئله مخفی چیزیه که فرد نمیخواد هیچ کس بدونه. در واقع حریم خصوصی قدرتیه که فرد میتونه به صورت انتخابی خودشو به دنیا معرفی کنه. اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره که اغلب مردم دچار اشتباه میشن، یا افرادی که حریم خصوصی به نفعشون نیست سعی میکنن مردم رو از قصد دچار این اشتباه بکنن. نکته اینه که بعضیا میگن خب این حریم خصوصی که گفتی خیلی خوبه، ولی من که سایبرپانک نیستم یا کار بدی هم نمیخوام بکنم که نگران باشم، اصلا چیزی واسه مخفی کردن ندارم. یه مثال میذارم که بهتر درک کنیم همه. قاعدتا شما جلوی پنجره خونتون یه پرده دارین که کسی نتونه داخل خونه رو ببینه.
ما نداریم متاسفانه.
داری؟ من خودم دیدم.
نمیدونم. مطمئن نیستم.
آیا اینکه شما مانع از این میشید که کسی داخل خونتون رو ببینه به خاطر اینکه شما دارید داخل خونه کار غیرقانونی خطرناکی میکنید که میخواید مخفیش کنید؟ نه، خیلی ساده است قضیه. قضیه اینه که شما نمیخواید همه چی زندگیتون رو کل مردم دنیا ببینن و این یعنی حریم خصوصی.
یه چیزی که اینجا به ذهنم رسید، این موقع رزومه فرستادن فکر کنم دوستان خودشون دیدن، میریم مثلا اونجا برای روز مصاحبت یه فرم 10 صفحه‌ای جلوت میذاره، پدرت کیه، مادرت کیه، شماره شناسنامه‌شون چیه، شماره تلفنشون چیه، معرفت کی بود، نمیدونم صبح که بلند میشه دهن چه بویی میده، شبا که میخوابی لباس زیر چه رنگیه، از این سوالا کلا میپرسن. اینجا خیلی جالب بود، یاد این موضوع افتادم، چون برای خودم هم اون زمانی که رزومه میفرستادم جای مختلف میرفتم این داستان پیش اومده بود که میگفتم بابا به تو چه ربطی داره که من شماره ملیم چنده، به تو چه ربطی داره که من مثلا پدرم چیکار است، مادرم چیکار است، خونمون مثلا دقیقاً کجاست، پلاک چنده.
آره داری درست میگی، اینا دقیقاً جزء حریم خصوصیه. تا زمانی که شما تو اون شرکت استخدام نشدی، اصلا توی اون فرم مصاحبه لازم نیست که همچین چیزا رو بگی و اون حالا کارفرما یا اون شرکت بخواد همچین چیزایی رو اطلاع داشته باشه. حالا بعدن که میخوای استخدام بشی شاید مثلا یه سری اطلاعات بیشتری لازم باشه که بدونن شما کی هستی که دارن استخدام میکنن و غیره. حالا اونا اوکیه باز، ولی آره توی قسمت مصاحبه این چیزا واقعا جزء حریم خصوصی حساب میشه.
بعد کسایی رو دیدم که از این اطلاعات استفاده میکنن، یعنی مصاحبه فقط الکیه، مصاحبه حرفشونه، میری تو اون دفتره اینا رو پر میکنی، روزی 100 نفر رو دارن مصاحبه میکنن و اینجوری دیتابیس جمع میکنن، دیتابیس ایمیل و شماره تلفن و اینجور چیزا، یه چیزی شبیه به پای نتورکی که الان داره کار میکنه. این اطلاعات جمع میکنن میفروشن بعدا. حالا خیلی از این بحثش خارج نشه.
چند دقیقه پیشم وقتی داشتیم تیکه اول بیانیه رو میخوندیم، دیدیم که خود بیانیه به این مورد اشاره کرد که حریم خصوصی با پنهانکاری فرق میکنه و اینکه من چیزی واسه مخفی کردن ندارم از این پیش‌فرضای غلطه که حریم خصوصی مربوط به پنهانکاریه. یا یه مثال دیگه بزنم، فرض کنید بخواید برید یه مجله بخرید، فقط لازمه که پول اون مجله رو پرداخت کنید دیگه. اینکه شما کی هستید که مجله میخرید یا شماره تلفنتون چیه به فروشنده ربطی نداره. شما فقط باید مقداری اطلاعات که لازمه به فروشنده بدید. همونجوری که پرهام هم گفت دیگه، مثلا تو مثال دیجیکالا لازم نیست خیلی اطلاعات بگیرن، یا تو مثال مصاحبه های کاری لازم نیست اونقدر اطلاعات گسترده گرفته بشه دیگه، در یه حدی فقط کافیه. و توی مانیفست هم اشاره میکنه، میگه پرایوسی قدرتیه که شما سلکتیولی به صورت انتخابی خودتون رو به دنیا معرفی کنید و اون چیزای اطلاعاتی که میخواید رو در اختیار هر کس دیگه بذارید. من باز برای تاکید بیشتر ارجاع میدم به اول مانیفست که میگه حریم خصوصی مخفی کاری نیست. یه مسئله خصوصی چیزیه که یه فرد نمیخواد کل دنیا بدونن، اما یه مسئله مخفی چیزیه که یه فرد نمیخواد هیچ کس بدونه. این مانیفست مقداری طولانیه و نمیشه همشو تو این پادکست بگیم. من لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم، دوستانی که علاقه دارن برن کاملتر بخوننش. خب این از این مسئله حریم خصوصی. حالا بریم سراغ محصولاتی که سایبرپانک ها کم کم در جهت حفظ حریم خصوصی توسعه دادن. با پی جی پی انکریپشن شروع میکنیم. من سعی میکنم هر کدوم اینا رو تا جایی که میشه خلاصه توضیح بدم. سال 1991 بود که فیلیپ زیمرمن پرتی گود پرایوسی رو نوشت، همون پی جی پی دیگه، مخففش میشه پرتی گود پرایوسی، پی جی پی. پی جی پی برای رمزگذاری ایمیل استفاده میشد و از سیستم کلید عمومی خصوصی استفاده میکرد. کلید عمومی برای رمزگذاری پیام استفاده میشد و کلید خصوصی برای رمزگشایی. اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم، فرض کنید یه قفلی داری که دو تا جای کلید داره، کلید عمومی یا مثلا شما کلید شماره 1، کلید خصوصی یا مثلا کلید شماره 2، که قفل با کلید عمومی یا همون کلید 1 قفل میشه ولی با همون کلید باز نمیشه، با کلید خصوصی با کلید 2 باز میشه. اگه من بخوام یه پیام رو رمز کنم و واسه پرام بفرستم، از پرام کلید عمومیش یا همون کلید شماره 1ش رو میگیرم، پیام رو با کلید عمومی پرام قفل میکنم و میفرستم واسه پرام. پرام هم میتونه با کلید خصوصیش رمزگشایی کنه، قفل رو باز کنه و پیام منو بخونه.
ببین پس یعنی ارتباطی بین کلید عمومی و خصوصی وجود داره. حالا فکر کنم الان قراره که این رو هم بهمون بگی.
آره دیگه، کلید عمومی از روی کلید خصوصی ساخته میشه. یعنی اینا یه پیر کلیدن، یه جفت کلیدن که اول کلید خصوصی ساخته میشه، بعد توسط یه الگوریتمی از روی کلید خصوصی کلید عمومی ساخته میشه. به خاطر همین به هم مرتبط میشن و مشخص میشه اگر پیامی رو من با کلید عمومی تو قفل کنم، فقط تو، یعنی اون کلید خصوصیش میتونه بازش کنه. کلید خصوصیش دست کیه؟ دست توه فقط.
یه جورایی شبیه صندوق پستی هم میشه گفتش دیگه. یه جورایی خیلی ساده‌ش رو بخوایم بگیم، اون کد پستی که مثلا میدی به پست، با اون قفلی که تو میری دم در خونه این صندوق پستی از کلید تو میندازی باز کنی، انگار که اون کد پستی مثلا کلید عمومیته، قفلش هم فقط خودت داری میتونی باز کنی.
آره تقریبا همونه، ولی خب اونو بقیه هم میتونن بازش کنن دیگه. بخوای مثال بزنی آره همون میشه، ولی امنیتش پایین‌تره نسبت به مزی. حالا اینطوری اگه به صورت اتفاقی یا به هر صورت دیگه ای من پیامی که رمز کردم و بخوام بفرستم واسه پرهام، دست هر کس دیگه بیفته نمیتونه محتوای پیامو بخونه و ازش باخبر بشه. چرا؟ چون فقط با کلید خصوصی پرهام میشه قفلشو باز کرد و کلید خصوصی پرهام دست کیه؟ خب معلومه دیگه، دست خودشه. پس با این مثال واضح شد که میشه کلید عمومی رو با هر کسی به اشتراک گذاشت، ولی نباید کلید خصوصی رو با کسی به اشتراک گذاشت. حالا چرا اصلا این پی جی پی رو الان گفتیم؟ به دو علت. یکی اینکه با تاریخ آشنا بشید و متوجه بشید که بیت کوین یهویی به وجود نیومد و خیلی پیش‌زمینه‌های مختلف داشت. دو اینکه داخل بیت کوین هم تقریبا از همچین چیزی استفاده میشه که برای درک بهترش توی چند قسمت دیگه نیاز به این پیش‌زمینه خواهید داشت. فیلیپ زیمرمن تو همون سال یه مطلبی نوشت که چرا پی جی پی رو توسعه داده. حالا من لینک اون مطلبم باز توی توضیحات پادکست میذارم، دوستانی که دوست دارن میتونن برن کاملش رو مطالعه کنن. من فقط یه بخش خلاصه‌ای از اولش رو میگم که خیلی مهمه و به قول معروف چراغ راهه. میگه شما ممکنه برای کمپین سیاسی برنامه‌ریزی کنین یا در مورد مالیاتتون صحبت کنین، یا حتی ممکنه با یه سیاستمدار در مورد یه موضوعی صحبت کنین. هر چیزی که هست، شما نمیخواید اون شرکتی که سرویس ایمیل ارائه میده از محتوای اون آگاه بشه. مشخصه دیگه، چون خصوصیه و برای شماست. 200 سال پیش البته فیلیپ زیمرمن داره این حرفو 1991 میزنه دیگه، 200 سال قبلش میشه حدود 1791. 200 سال پیش همه مکالمات ما با افراد مختلف خصوصی بود. اگه کسی سعی میکرد به حرف شما و دوستتون گوش بده، میتونستید به راحتی برید یه جای دیگه حرف بزنید و در حقیقت آگاه بشید یکی داره به حرفای خصوصیتون گوش میده. اما الان با اختراع تلفن همه چی تغییر کرده. الان بیشتر مکالمات ما به صورت الکترونیکی انج انجام میشه و ممکنه که مکالمات ما بدون اطلاع ما لو بره و همین وضعیت در مورد ایمیل هم وجود داره.
حالا من چیزایی دیدم که یه سری کارا دارن میکنن که میتونن از روی ارتعاشاتی که مثلا روی شیشه و اینا وجود داره میتونن در بیارن که چه مکالمه‌ای داشتی مثلا تو چند ساعت گذشته توی اونجا انجام میدادی. به غیر از این یه چیز دیگه هم هست که دارن روش کار میکنن که خیلی هنوز بعیده که بتونن فعلا انجامش بدن، اینه که ببین خب ارتعاشات همیشه میمونن دیگه و حالا ما شیشه رو مثال زدیم ولی همیشه روی مثلا کریستال و روی سنگ و روی هر چیز دیگه ارتعاشات صحبت ها میمونن. این چیزایی که دور و بر ما هستن پر از نوسانات و ارتعاشات این صحبت ها و صداهایی ان که از ازل بوده و تا ابد هم ادامه پیدا میکنه و دارن سعی میکنن اینا رو بتونن از هم تمیز بدن با دستگاهی که بتونن تشخیص بدن که مثلا یه نفری که حتی 10000 سال پیش 7000 سال پیش 6000 سال پیش زندگی میکرده کنار اون سنگ بوده مثلا چه حرفی داشته میزد.
آره این چیزی که گفتی جالبه و خب به نظر من خیلی طول میکشه تا ما اون موقع برسیم، خیلی زمان بره. حالا جالبه که من داشتم میخوندم یه جایی که حالا تو شیشه رو مثال زدی، من آب هم دیدم که این کارو میکنه، یعنی روی آب همین تاثیرات باقی میمونه و آب هم اگر بررسی کنن مولکولای آبو میتونن از این جوش ازش در بیارن و بفهمن.
بس چیز دیگه کوانتومی دیگه، اون الکترون ها و اسپین الکترون ها رو بررسی میکنن روشون ارتعاشات میشینه که میتونن از رون اینا رو در بیارن. خیلی بس دور شد.
آره بریم سر اصل مطلب. که اول دهه 90 توسط دکتر دیوید چام درست شد. دیجی کش یه سیستم پرداخت بود که مردم میتونستن باهاش روی اینترنت پرداخت انجام بدن. دیجی کش سال 1994 به ویزا و مسترکارد اثبات کرد که میشه پرداختای کوچیکو بر اساس اینترنت انجام داد.
این بازی چام 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 که انجام میدادیم از این آقای چام اومده.
من این بازی رو بازی نکردم. چیه میشه توضیح بدی؟
همینجوری دست می‌زدیم چام چام چام. احتمالاً ایشون طراح این بازی
هم بوده. ولی خب تخصصه ایشون خیلی فراتر از بازی چام چام دست زدن و این حرفا بوده قاعدتا.
من بعید میدونم کودک درونی داره دیگه.
شاید
احتمالاً ساتوشی هم مثلا یه گرگن به هوایی
شاید نمیدونم. الان شاید با وجود سیستم پرداختی که داریم بگیم که همین، ولی اون موقع چند تا ویژگی منحصر به فرد داشت. مثلا یکیش تراکنش‌های الکترونیکی بود که برای اولین بار آورده بود، یکی دیگه‌اش پرداخت ناشناس و یکی دیگه‌اش هم امنیت بود با توجه به اون سیستم رمزگذاری که داشت. اما دیجی‌کش شکست خورد به خاطر دو تا مشکل عمده. یکی این که بین رهبران و کارمندانش یه سری درگیری‌های پیش اومد. 11 تا از کارمنداش جمع شدن به دیوید چام گفتن یا جای تو یا ما، که سال 1996 بود که دیوید چام تصمیم گرفت بره از شرکت. دوم علتی هم که خود دیوید چام بهش اشاره میکنه، میگه مسئله معروف مرغ و تخم مرغ بوده. تعداد زیادی کاربر نتونسته بودن جذب کنن تا دیجی کش استفاده بشه. نه مرچنتای زیادی داشتن، نه یوزرهای زیادی که پرداختاشون رو انجام بدن.
این مشکل رو بهش میگن مشکل حجم اولیه کسب و کارا. پلتفرما خیلی مشکل دارن. مثلا شما فرض کنید پلتفرم مثل دیوار، اگه بخوای الان مثلا یه دیوار رو بیای بزنی، یه پلتفرم شبیه به دیوار بزنی، این مشکل داره که خب حالا عرضه کننده کجاست، تقاضا کننده کجاست. اگه تو اول عرضه کننده رو بخوای بیاری، بری باش حرف بزنی، میگه خب تقاضا کننده‌ت کو، من ببینم چهار نفر داری که من بخوام بیام روی پلتفرم تو عرضه کنم. تقاضا کننده هم میگه که خب حالا تو که عرضه کننده ای نداری، من بیام اونجا چی بگیرم ازت؟
آره دقیقاً.
مشکل مرغ و تخم مرغ چیزیه که اکثر پلتفرما و میگم بهش میگن مشکل جرم اولیه که اکثر کسب و کارا کلا باهاش مواجه هستن، اونایی که دو طرف ماجرا رو دارن.
آره. اون موقع هم دیجیکش هم برای پرداخت‌ها و اینا استفاده میشد به مرچنت و بین یوزرها و میرفتن سراغ مرچنت، مرچنت میگفت یوزر نیست که من بخوام ازش اینو قبول کنم، میرفتن سراغ یوزرها، یوزرها میگفتن آقا مرچنتی نیست که من با این برم بهش پرداخت بکنم، به چه دردم میخوره. و کلا سر این قضیه بود که
مرچنت چی میشه
فارسیش فکر کنم خدمات پذیرنده،
عرضه کننده های خرد مثلا،
عرضه کننده های خرد، ولی یه سری کلمات واقعا فارسی سخته معنی درستی نداره تو فارسی. و در نهایت سال 1998 بود که دیجیکش ورشکسته شد. سال 1997 آدام بک هشکش رو درست میکنه که یه مکانیزم ضد اسپم بوده و واسه ایمیل استفاده میشده، به این صورت که زبان و توان محاسباتی که افراد باید روی هدر ایمیل میذاشتن هزینه بر بوده و به همین علت اسپم کردن رو کار هزینه بری میکرده و اقتصادی نبوده که یه نفر بیاد کلی هزینه کنه تا اسپم بفرسته. آدام بک اینم ذکر میکنه که هشکش راحت‌تر از دیجیکش دیوید چامه، به خاطر اینکه مردم لازم نیست برای کار باش حساب بسازن. توی دیجیکش یه خورده سیستم پیچیده بوده دیگه، مردم باید میرفتن توی سیستم بانکیشون حساب دیجیکششون رو وصل میکردن به بانک و بعد انتقال میدن، یه خورده سیستم عجیب غریب و سخت بوده.
ببینم این دیجیکش یه ارز دیجیتال بوده یا رمز ارز بوده؟
دیجیکش نه، ارز دیجیتال بوده و سنترال هم کار میکرده. بعد تو سال 1998 ویدا یه پروپوزالی منتشر کرد برای نرم افزاری به نام بیمانی که کارش اجرای توافقنامه‌های قراردادی بین بازیگرای ناشناس بود، خیلی شبیه همین قرارداد هوشمندی که الان داریم میشه دیگه. حالا جالبه که بدونید که واحد خرد اتریوم که وی، یعنی دفتر منفی 18 اتر که میشه یک وی، از همینجا به افتخار آقای وی نامگذاری شده.
الان یه سوالی برای من پیش اومد، اتریوم خودش که مشخص نیست چقدر منبعش چقدره، از این طرف دفتر منفی 18 تا هم میخوره.
آره.
بعد چی دیگه؟
حالا پرامی صحبتی که میکنه که مشخص نیست منبعش چقدره، یه صحبت خیلی تخصصیه که تو چند قسمت دیگه ایشالا بهش میرسیم. در کل خلاصه ماجرا اینه که الان نمیدونن که کلن چقدر اتریوم کلن توی سیستم بلاکچین اتریوم درگردشه و عددهای مختلفی واسش بیان میشه و خود ویتالیک بوترین هم نمیدونه و خیلی قاطعانه هم نمیتونه جواب بده که چرا این اتفاق میفته. توی توییتری که ویتالیک بوترین کرده بود قاطعانه حرف نزده بود، از اول کلماتش اینجوری صحبت میکرد، میگفتش که آی گس مثلا فلان، آی ثینک فلان، و اونم نمیدونه که چه خبره. حالا این یه خورده بحث تخصصی تر میشه و الان جاش اینجا نیست تو این قسمت، چند قسمت آینده ان شاء الله بهش میرسیم در آینده.
حالا این استیبل کوین دای هم که الان وجود داره اونم از همینجا اومده، ویدای.
من که نگاه میکردم دای
فام نگاه میکردم.
آره اونم من نگاه میکردم. دای فامیلی ویدای دی ای آی و دای این استیبل کوین اتریوم هم دی ای آی، احتمالاً همون باید باشه. ویدای یه کانسپت جدید رو معرفی کرد، گفت دیتابیس این که هر کسی چقدر موجودی داره رو، این حرفا رو هر کسی میتونه نگهداری کنه. یه بخشی از این گروه هم هستن که دیتابیس رو نگهداری میکنن، میتونن رکورد ثبت کنن که کی به کی چقدر پول فرستاده و موجودی هر فرد الان چقدره. و گفت انگیزه این آدم‌ها برای اینکه تقلب نکنن و صادق باقی بمونن اینه که یه مقداری از اون پول خودشون رو میذارن وسط که اگر صادق نبودن این پولشون به خطر بیفته. این پروتکلیه که الان هم به اسم پروف آف استیک میشناسیمش.
به قول یه سری از دوستان استک، پروف آف استک.
آره من زیاد شنیدم میگن استک. 2004 هالفینی یه چیزی درست کرد به نام ریوزیبل پروف آف ورک یا به اختصار RPOW که از هشکش آدام بک کمک گرفته بود که با استفاده از رمزگذاری خاصش میتونست به یه شکلی دوباره استفاده شه. سیستم های پروف آف ورکی که از قبل وجود داشت مثل هشکش، اگر یکی میخواست از یه توکن دوباره استفاده کنه نمیتونست، چون دابل اسپند میشد. به خاطر همین هالفینی اسم این سیستم رو گذاشت ریوزیبل پروف آف ورک، چون آدم ها میتونستن دوباره از اون توکن استفاده کنن بدون اینکه خطر دابل اسپند وجود داشته باشه. اما نکتهش اینجا بود که تایید و حفاظت در مقابل دابل اسپند همچنان توی سرور مرکزی انجام میشد. حالا شاید بعضی از دوستان ندونن که دابل اسپند چی هست. فرام دابل اسپند چیه؟
دابل اسپند دیگه.
مرسی از توضیحت.
تو کن شما 50000 تومان پول داری، میری مغازه شیرکوکو با کیک بخری، احتمالاً چیز اولش 20 تومن 25 تومن میشه شیر کاکو با کیکت. 20 تومن 25 تومنی که خرج میکنی برات میمونه چقدر؟ 25 تا 30 هزار تومن برات میمونه. این میشه موجودی الانت. ولی تو دیگه 50 هزار تومن رو نداری. دیگه نمیتونی 50 هزار تومن خرج بکنی چون پول نقد و اون کاغذ رو دادی به مغازه در ازاش چیزی ازش گرفتی. حالا وقتی که میایم تو دنیای دیجیتال از کجا معلوم که تو دوباره اون رو خرج نکنی؟ چون تو دنیای دیجیتال دیگه کاغذی وجود نداره که من بهت یه چیز فیزیکی بدم، مثلا بهت یه گردنبند طلا بدم بگم در ازاش چیزی بهم بده، دیگه اون گردنبند طلا مال تو باشه. تو دنیای دیجیتال چیزی که من به تو میدم ممکنه هنوز برای خودم نگه داشته باشم. آره. چون کد دیگه یه سری بیتیه که ممکنه
ازش کپی گرفته
باشم. ممکنه ازش کپی گرفته باشم بخوام دوباره استفاده کنم. حالا توی دنیای واقعی تو میتونی بری از 1000 تومانی کپی بگیری. ولی مشخصه که کپیه. تو دنیای دیجیتال مشکلی که وجود داشت این بود که مشخص نیست که کپیه، چون یه سری بیتیه که تو میتونی کپی بگیری استفاده کنی دوباره دیگه.
آره.
حالا البته تو چیز صحبتی که تو گفتی من فکر می‌کردم بیت کوین اولین بلاکچینی بود، اولین در واقع رمزارزی بود که تونسته مشکل دابل اسپندینگ رو کامل حل بود. ولی بعدش فهمیدم که نه، مثلا که قبلا هم مشکل دابل اسپندینگ تا یه حد خوبی حل شده بوده، حالا مثلا که یه سری چالش‌ها داشته.
درست گفتی، دابل اسپند همون قضیه مشکل خرج کردن یه پول دوباره. یعنی اگر حالا توی مثال دنیای فیزیکی که زدی، اگه من پول کپی بگیرم، یعنی از اون ریالم کپی بگیرم و کپیشو بدم به مغازه‌دار، فرض کنیم که مغازه‌دارم قبول بکنه پول کپیو و اصلشو پیش خودم نگه دارم، اینطوری میتونم یه موجودی رو دوبار خرجش کنم. یا توی دنیای دیجیتال اگر امکانی وجود داشته باشه که من بتونم تقلب انجام بدم و یه چیزی رو از روش کپی بگیرم و دوبار خرج کنم، این میشه دابل اسپند. درست گفتی، قبلا هالفینی با سیستم RPOW حلش کرده بود، ولی خب اشاره کردیم دیگه روی سرورهای مرکزی این کار انجام میشه. بیت کوین کاری که کرد اومد کلا دیسنترال حلش کرد دیگه،
غیر متمرکز
حلش کرد. 2005 بود که نیک زابو یه پروپوزالی منتشر کرد در مورد بیت گولد، یه مجموعه دیجیتالی که از RPOW هالفینی الهام گرفته بود و بر اساس اون درستش کرده بود. ولی نیک زابو یه مکانیزم برای محدود کردن تعداد کل بیت گولد ها توی این سیستم در نظر نگرفته بود و تصورش این بود که هر واحد بیت گولد با توجه به مقدار توان محاسباتی متفاوتی که برای خلقش صرف شده، قیمت متفاوتی هم خواهد داشت. خب این از جنبش سایفرپانک ها. حالا پرام تو زحمت بکش راجع به تئوری بازی برامون بگو.
افشین تو تئوری بازی میدونی چیه؟
آره دیگه، تئوری بازیه.
خب بعد چیه؟ تئوریش چیه؟ بازیش چیه؟
تئوریه که چطوری آدما با هم دیگه بازی کنن، یعنی یه سری بازیگرها، یه سری آدمها به چه نحوی با هم ارتباط بگیرن، چطوری بازی کنن، این تئوریش میشه.
خب دیگه فکر کنم بلدی، پس خودت میتونی توضیح بدی. من واجزتون رفع زحمت کنم دیگه، افشین جان نقشو ادامه میدم.
از اونجا که شما خیلی بهتر بلدی، من این مسئولیت رو به شما واگذار میکنم.
نه خواهش میکنم، شما استادی هستی، خیلی بهتر از ما بلدی. خب ببین، اصلا این نظریه بازی یا گیم تئوری یا تئوری بازی اصلا چیه؟ یه زیرمجموعه ای از علم ریاضیات تئوری بازی که میاد بررسی میکنه و سناریوهای مختلف رو میسنجه. حالا سناریوهای مختلف چی؟ بذار اینجاش با یه مثال بهت بگم. بازی هر کی تک بیاره رو یادته؟ فرض کن مثلا 5 نفر دوست تو دوران دبیرستان راهنمایی دور هم جمع میشدیم، بعد میگفتیم هر کی تک بیاره یه بلای سرش بیاد. اون بلا قرار بود سر کی بیاد؟ اون بلا ما نمیدونستیم. هر کسی قرار بود که تصمیم بگیره که یا در واقع روی دستشو کف دستشو بیاره یا پشت دستشو. اینجا چی داریم؟ ما اینجا 5 نفر بازیگر داریم که هر کدومشون چند تا انتخاب دارن؟
دو تا انتخاب دارن.
یا میتونن کف دستشونو بیارن یا پشت دستشون. در نهایت نتیجه این بازی میشه چی؟ میشه اینکه اون یه نفری که تکاورد یه اتفاقی حالا یه بلای سرش بیاد، اتفاقی واسش بیفته. این خودش یه نوعی از تئوری بازی. اینجا میشه تحلیل کرد که در واقع این تحلیلی که روش انجام میدن تحلیل تئوری بازیه. یا این مثال بهتر بخوام بزنم، مثلا بازی شطرنج هم باز میتونه تئوری بازی باشه، یا بازی حالا چیزایی که ملموس سر باشه برامون، سنگ‌ها از قیچی کاملا میتونه تئوری بازی باشه. من و تو داریم با هم بازی میکنیم، تو چند تا انتخاب داری؟ یا سنگ میاری یا کاغذ میاری یا قیچی میاری. من چند تا انتخاب دارم؟ یا سنگ یا کاغذ یا قیچی. حالا ترکیب این انتخابامون چند تا میتونه باشه؟ یه بار من سنگ میارم تو قیچی میاری، یه بار من سنگ میارم تو کاغذ میاری، یه بار من سنگ میارم تو هم سنگ میاری، و حالتای دیگه که وجود داره. چند تا حالت وجود داره؟ 9 تا حالت وجود داره برای اینکه ما بخوایم با هم یه تعاملی رو داشته باشیم. حالت هامون پس محدوده، یعنی مشخصه که این 9 تا حالت. تصمیم گیری هامون مشخصه، تو 3 تا تصمیم میتونی بگیری، منم 3 تا تصمیم میتونم بگیرم، و بر طبق این میتونیم بیایم ما تحلیل بکنیم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. 9 تا اتفاق، 9 تا سناریو مختلف وجود داره اینجا. حالا یه بحثی که هست اینه که تئوری بازی فقط این نیست که بیایم راجع به افرادی که نمیشناسیم این تحلیل رو انجام بدیم. دو تا آدمی که میگن نمیشناسن و به هم اعتماد ندارن، یه بحثش اینه که من تو رو میشناسم و میدونم که بر طبق 10 تا بازی که ما در گذشته با هم داشتیم، تو الان احتمالش هست که بیشتر، احتمال بیشتری وجود داره که تو سنگو بیاری، پس من احتمال بیشتری برام وجود داره که کاغذو بیارم که بخوام برنده بشم. یا تو هم منو میشناسی میدونی که من بیشتر کاغذ میارم، تو احتمال قیچی آوردن تو میبری بالاتر تو ذهنت که بخوای برنده بازی باشی. حالا توی همین نظریه بازی ما چند تا بازی مختلف داریم.
خیلی جالبه که توی این مسائلی که زدی، بازیای خیلی ابتدایی و ساده ای هستش که یه سری انتخاب و یه سری حالته، و بعد جلوتر که میریم، حالا احتمالا خودت هم میگی دیگه، جلوتر که میریم این همین حالتای خیلی ساده و همین بازیای خیلی ساده مدل میشه توی چیزهای خیلی پیچیده و خیلی استفاده های عجیب غریب خوب و جالبی پیدا میکنه.
دقیقاً درست داری میگی. این استفاده ها میتونه کجا باشه؟ ببین مثلا توی سیاست کشورها، الان مثلا فکر کنم ایران و آمریکا رو مردم خیلی ملموس میتونن درک کنن که مشکلاتی که با هم دارن، داستانی که داره بینشون پیش میاد، دقیقاً بر اساس تئوری بازی تصمیم میگیرن. چه جوری؟ میان میبینن بازیگرشون کیه، بازیگر مقابلشون، بازیکن مقابلشون کیه. بازیکن مقابل ایران آمریکاست. میان نگاه میکنن که خب حالا آمریکا بازیکن مقابل ما ترامپ رئیس جمهورشه، چه ویژگی های شخصیتی ترامپ داره، چه تصمیماتی رو میگیره، چه کارهایی رو انجام میده، چه کارهای روتین زندگیشه. بر اساس اون میان میبینن که خب حالا این آقای ترامپ دو سه تا استراتژی داره که احتمالش بیشتره که اینا رو انتخاب بکنه، و میان بر اساس اون استراتژی ها میگن خب ما دو تا استراتژی داریم که اگر این کارا رو انجام داد در قبالشون کارو بتونیم انجام بدیم.
امیدوارم که این تحلیلا رو واقعا انجام بدن.
امیدواریم ما. من فکر نمی‌کنم چه کاری انجام بشه.
بعد یه سوال، تو این حالا مثالی که زدی بین ایران و آمریکا، کشورهای دیگه هم نقش دارن دیگه، یعنی یه بازی یا چند تا بازیگرای دیگه مثلا میتونیم چین و روسیه و اینا رو حساب بکنیم، درسته؟
دقیقاً درسته. ببین معمولا بازیکن‌هایی رو میایم در نظر میگیریم که بیشترین تاثیر رو توی بازی دارن، توی بازی بین خودشون، ولی اگه بخوایم نتایجمون نتایج دقیق‌تری بشه، نتایج تحلیله، بعد ببین بازیگرای دیگه و بازیکن‌های دیگه هم در نظر بگیریم و حتی حرکت‌های اونا رو هم در نظر بگیریم. حالا فکر کن این دو تا کشور پشت یک کشور 10 تا کشور، پشت اون یکی هم 10 تا کشور، شد 22 تا کشور. تو بعد 22 تا کشور رو تحلیل بکنی بر اساس شناختی که از رئیس جمهوراشون داری، استراتژی‌ای که تا الان اتخاذ کردن و داستان‌های دیگه، و ببینی که بازی رو چطور دوست دارن انجام بدن. حالا برای تعریف این بازی کلاً از اول سیاستمدارای اقتصاددانا چیکار می‌کنن؟ اول از همه میان می‌بینن که بازیکن‌ها کیان. اگر قرار باشه بازی باشه، حداقل باید دو تا بازیکن وجود داشته باشن دیگه. تو نمی‌تونی بشینی با خودت سنگ از قیچی بازی کنی دیگه. حتماً باید یه نفر مقابلی هم وجود داشته باشه که بهش بشه گفت بازی. بعد از این بعد بیایم ببینیم که هر کدوم از بازیکن‌ها چه استراتژی‌هایی رو دارن. یعنی مثل بازی سنگ از قیچی که مثال زدیم، استراتژی‌های تو چند تا؟ سنگ، کاغذ، قیچی. سه تا استراتژی مختلف داری، سه تا راهبرد مختلف داری که می‌تونی پیاده سازی بکنی. بعد باید بیایم ترتیب بازی رو ببینیم. مثلا توی سنگ از قیچی اینجوری نیست که ترتیبی باشه. ما دو تا با هم در یک زمان داریم حرکتمون رو انجام میدیم. ولی توی بازی مثلا شطرنج ممکنه من اول حرکتمو بکنم، تو در جواب من حرکت خودت رو انجام بدی. بعد باید بیایم ببینیم که اطلاعات چجوریه، یعنی هر لحظه از بازی من میتونم چه اطلاعاتی رو از حرکت ها و کاری که میخوای انجام بدی، توی که طرف مقابل منی، چه اطلاعاتی رو میتونم از حرکتت داشته باشم. و در نهایت هم آخرش خروجی بازیه دیگه، اینکه وقتی بازی تموم میشه چه نتیجه ای رو اون بازی داشته و در نهایت کی برنده شده به اصطلاح. حالا اینجا بحث این پیش میاد که مگه تو بازی همیشه باید یه نفر برنده باشه؟ نه، ممکنه توی بازی چند نفر هم برنده داشته باشیم، یا حتی تمام بازیگرا هم برنده باشن. اینجاست که میرسیم به چند نوع بازی مختلف که داریم توی بحث تئوری بازی. ببین کلا 4 نوع بازی مختلف داریم که هر کدومشون حالا میتونن تقسیم بشن به نوعای کوچیک‌تر، ولی این 4 نوع مختلف، یه نوعش مثلا بازی با مجموع صفر. بازی با مجموع صفر یعنی چی؟ سود یک نفر برابر است با زیان یک نفر دیگه. یعنی توی معامله تو میری تو مغازه میخوای چیزی رو خرید بکنی، وقتی تخفیف میگیری، طرف داره زیر قیمت به تو میفروشه، سود تو سود کردی در واقع، سود تو برابر با زیان مغازه داره که به تو قیمت پایینتری داده.
البته اگر زیر قیمت بفروشه دیگه، اگر از اون قیمت دیگه خیلی زیادی گذشته یکم بیاد پایین، اونم ضرر
نکرده.
دقیقاً
مثال جالبی زدی. اونجا هم تئوری بازیه. یعنی اون مغازه دار داره چیزی که تو ذهنش هست از مشتری، بر اساس اون میدونه که مشتریش دوست داره که تخفیف بگیره، و اون مغازه دار چون میدونه که مشتریش همیشه دوست داره تخفیف بگیره، بهش این حس رو میده که تو برنده شدی. چون حس برنده شدن رو بهش میده بر اساس شناختی که نسبت بهش داره، دو طرف میتونن حس برنده بودن بکنن. این زمانی که شما از مغازه میای بیرون، راضی هستی که یه جنسی رو که به نظر میومد گرونتر ارزونتر خریدی، سود کردی، و شاید با خودت بگی که مغازه داره چقدر دیوونه بود که به من قیمت پایینتری داد. شما هم که از مغازه میای بیرون، مغازه داره داره با خودش فکر میکنه که این آدم نمیدونست من همون قیمتی که خریده بودم با سودم بهش دادم و بهش گفتم نه قیمت خریدی، حتی پایینتر از قیمت خریده. این توی مثالی که زدیم، این بازی با مجموعه صفر نیست که برابر با سود یک نفر و ضرر یک نفر دیگه باشه.
مثال بازی با مجموعه صفر دقیقاً همون سنگ ها از قیچی دیگه، یه نفر میبره یه نفر میبازه، این میشه با مجموعه صفر.
دقیقاً درسته، بازی با مجموعه صفر یه نمونهش دقیقاً همینه. یه نمونه دیگه اش هم میتونه نون بیار کباب ببر باشه که اونم بر اساس شناخت طرفتون بیشتر میتونید تصمیم بگیرین که الان میزنه یا الان میزنه.
بس
قیمت دلاره دیگه، الان یا الان، اینم همونه. ببین یه نوع دیگه از بازی با مجموعه غیر صفر. تو این بازی تصمیم یک بازیکن ممکنه که به نفع تمام بازیکنهای دیگه باشه. مثالی که میشه براش زد چیه؟ تو فکر چیزی هست؟
یه بازی که جدیدا خیلی تو ایران مود شده که ما زمان بچگی بازی می‌کردیم، مافیا. یه گروه حالا دزدن، یه گروه پلیسن و اینا. تهش مثلا 5 نفر اگه دزد بودن، اگه دزدا ببرن 5 تا دزدا برنده، یعنی گروه دزدا برنده میشه که شامل 5 نفر. فکر می‌کنم یه مثال،
اینم میشه یه مثال باشه، شاید خیلی دقیق نباشه ولی میتونه یه مثال باشه از اینکه یک نفر میتونه، یک بازیکن میتونه در واقع با برنده شدنش باعث بشه که بقیه هم برنده بشن. یه مثال دقیق ترش رو میتونیم کجا بزنیم؟ توی سیاست هایی که کشورهای مختلف میگیرن، مثلا قانون گذاری هایی که انجام میدن برای تسلیحات و حالا مسائل دیگه. این میتونه یه نوعی از در واقع داستان برد برد ما باشه. حالا برد برد رو تا جایی که میتونیم ادامه بدیم، برد 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 هر چقدر که بازیکن بخوایم داشته باشیم، این میتونه یه نوعی از این موضوع باشه. بازی نوع بازی بعدی که داریم بازی تعاونیه و یه بازی غیر تعاونی هم داره. بازی تعاونی چیه؟ تو این بازی امکان سازش و تبانی با بازیگرای دیگه یا بازیکنای دیگه وجود داره. حالا تو بازی غیر تعاونی امکان اینکه سازش تبانی بکنی با بازیکنهای دیگه وجود نداره. تو هم مافیا که گفتی، اینجا فکر کنم خیلی میتونیم مثال دقیقش رو بزنیم که این تبانی کردنه توی مافیا خیلی وجود داره. بازی در واقع تعاونی توی مافیا خیلی وجود داره. خب ببین، بیام روی تعادل نش. تعادل نش چیه؟ احتمالاً دوستان شنیدن. یه تعادل غیر تعاونیه. غیر تعاونی یعنی چی؟ یعنی اینکه
یه سوال قبلش بپرسم، قبل اینکه اصلا بری سراغ تعادل نش، خود این نش کی بوده؟
خود نش یه آدمی بود که اومد تعادل نش رو آورد. جان نش، حالا جدا از شوخی، یه اقتصاددان بوده دیگه، اقتصاددانی که حالا اطلاعات دیگه ای رو هم داشته، یعنی هم یه مقداری فلسفه میدونسته، همین که آدم خیلی باهوشی بوده. حالا دوستان فیلم بیوتیفول مایند اگه ببینن، داستان زندگی جان نش دیگه، خیلی فیلم قشنگه، میتونن کامل درک بکنن که چه شخصیتی داشته و چه کارهایی تو زندگیش انجام داده. گفتیم که یه تعادل غیر تعاونیه. تعادل نش غیر تعاونی یعنی چی؟ یعنی امکان اینکه تبانی بین شرکت کننده های بازی وجود داشته باشه نیست، نمیتونن با هم تعاونی بکنن. حالا اصلا این چیه؟ این چقدر مسئله پیچیده شده؟ الان به نظر میاد که پیچیده شده. ببین، در کل میاد میگه که تعادل نش میاد میگه که ما چند تا نقطه اپتیموم داریم که تو نقطه اپتیموم ها افراد بدون اینکه فکر بکنن به اینکه چه چیزی برای جامعهشون خوبه، چه چیزی برای بازیگرهای دیگه و بازیکنهای دیگه خوبه، میان یه نقطه ای رو انتخاب میکنن که ناخودآگاه به نفع همه تموم میشه. یعنی اونجا میرسیم به اون تعادلی که میگه، که در واقع تعادل ثباتی که میگه ما به یه نقطه ای رسیدیم که یه جورایی به نفع همه هست، نقطه بهینه رو در واقع میتونیم اینجا پیدا بکنیم. یه نمونهش چیه؟ آدام اسمیت که فکر کنم میشناسن حالا دوستان، یه اقتصاددان خیلی بزرگ، پدر اقتصاد دنیا هستن. یه بازی داره به نام دست نامرئی که تو این دست نامرئی میاد میگه که آقا تولید کننده های مختلف، فرض کن مثلا تولید کننده های کفش، با هم یه رقابتی دارن و میخوان سود خودشون رو بیشتر بکنن دیگه. هر کدوم از تولید کننده ها میخوان سود خودشون رو بیشتر بکنن. حالا زمانی که ما توی بازار انحصاری باشیم، کلا مثلا 3 تا تولید کننده کفش وجود داشته باشه، اینا با هم تبانی میکنن، اسقر آقا به اکبر آقا و شمسی خانوم میگن که آقا بیاید قیمت کفشامونو همه بذاریم 150,000 تومان، زیر این قیمت به هیچ کس ندیم. همینه که هست، اگه کسی دوست داشت بخره، کسی دوست نداشت هم نخره. ولی توی اقتصاد باز و توی جایی که انحصار تعریف نشده، میشه جایی که ما مثلا 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا تولید کننده کفش داریم که این تولید کننده های کفش، افشین جان میخوای چیزی اضافه کنی؟
آره، یه مثالی الان تو ذهنم اومد، خیلی ملموسه، ایران خودرو و سایپا. مثلا پراید و اینا رو قیمتش میبرن بالا، پراید و سمند و پژو. همینی که هست، ماشین خارجی هم نمیاد و میخوای بخر، نمیخوای هم نخر، به ما چه.
دقیقاً درسته، دقیقاً مثالت درسته. حالا توی اقتصاد کشور دیگه چجوریه که این تفاوت داره با ایران که این قیمت بالا نمیره و حتی به تو زنگ میزنن میگن آقا جون مادرت بیا بی ام و از ما بخر، از دمقس بهت میدیم، سالی هم 1% هم روش بهت پول میدیم. نمیخواد اصلا قسط سر سال که رسید بهت سودم برمیگردونی. حالا اینجوری نیست، من دارم مثال میزنم برای دوستان، برای اینکه پروسش بگم خیلی راحته. چرا اینجوریه؟ این دقیقاً بحث همون تعادل غیر تعاونیه دیگه، یا همون تعادل نش. چون بازار انحصاری نیست، چون ماشین داره از کشورهای دیگه هم وارد میشه، تولید کننده های خودرو توی اون کشور تعدادشون نسبتاً زیاده، این باعث میشه که هر نفر برای اینکه هر شرکت برای اینکه سود خودش رو بخواد به حد اکثر برسونه، مجبوره که برای حد اکثر کردن سود خودش قیمت رو بیاره پایین‌تر که بتونه فروش بیشتری داشته باشه، به جای اینکه قیمت رو ببره بالا و بگه همینه که هست، همینو باید بخری. یعنی این میشه یه تعادل غیر تعاونی و در واقع تعریف تعادل نش. حالا توی بحث آدام اسمیت که داشتیم میگفتیم، چیز کلی که این بنده خدا میگفته اینه که آقا تولید کننده ها برای اینکه سود خودشون رو زیاد بکنن، قیمت رو تو پایین ترین سطح نگه میدارن، که این به این میگن تعادل غیر تعاونی کارآمد. توی این موضوع اون بازیکنه، یعنی در واقع یکی از تولید کننده ها، یکی یا چند تا از تولید کننده ها تصمیمی رو میگیره که به نفع خودشه، ولی در حقیقت به نفع همه هم میتونه باشه، به نفع بقیه هم که دارن به عنوان تولید کننده کار میکنن میتونه باشه و در نهایت به نفع جامعه باشه، به نفع مصرف کننده باشه. ببین برعکس این موضوع میشه چی؟ میشه مثلا گرمایش زمین، یا مثلا مسابقه تسلیحاتی که کشورهای مختلف توی دنیا با هم دارن و تولید کننده های مختلف دارن این کار رو انجام میدن، که در نهایت به ضرر کشورها و مردم و مصرف کننده ها تموم میشه دیگه. به این نوع از بازی میگن غیر تعاونی ناکارآمد. یعنی غیر تعاونی هست ولی ناکارآمده. چرا ناکارآمده؟ چون در نهایت به نفع مصرف کننده و به نفع جامعه و به نفع مردم نیست همچین چیزی. گرمایش زمین خب مسلما به نفع مردم نیست و حالا داستان دیگه. برای همین از این طرف میشه این رو در واقع تبدیل کرد به کارآمد، نه کاملا کارآمد، ولی میشه یه حد وسطی رو گرفت که نه کارآمد باشه نه ناکارآمد باشه. چجوری میشه این کارو کرد؟ یه سری پیمانای وجود داره تو دنیا برای گرمایش زمین و اینجور چیزا مینویسن. اون چون میتونه کنترل بکنه یه مقداری موضوع رو، میتونه غیر تعاونی ناکارآمد رو از ناکارآمد بودنش کم بکنه در واقع. خب بیایم سر بحث کاربردی که نظریه بازی داره. حالا که فهمیدیم تعادل نش چیه، فهمیدیم خود تئوری بازی چیه، چجوری داره انجام میشه، بیایم سر کاربردی که داره بیشتر توضیح بدیم.
آره اصلا یه سوال منم هم همینه که این تئوری بازی که داریم الان راجع بهش صحبت میکنیم چه ربطی به موضوع پادکست 3 ژانویه داره و چه ربطی پیدا میکنه به موضوع رمزارزها و بیت کوین و بلاچین؟
این سوال جالبی پرسیدی. الان که داشتی توضیح میدادی برای ما سایبرپانک ها چی کار کردن، قبل بیت کوین چه اتفاقاتی افتاده بود، مثلا تو مثال هشکش که داشتی توضیح میدادی گفتی که چی کار کرده بود، اومده بود یه کاری کرده بود که اسپم کردن ایمیل، یعنی ایمیل هایی که اسپم، فکر میکنم دوستان بخوایم ایمیل اسپم رو بگیم، بهترین حالتش اینه که بگیم یه سری ایمیل ها که بهشون فرستاده میشه، مثلا توش نوشته که من نمیدونم پدرم فلان سال فوت کرد، حالا اینجوری شدم، اینقدر ارث بهم رسیده، حالا الان به شماره حساب تو بده، من بریزم به حساب تو، بعد از حساب تو برداشت بکنم.
خوشبختانه اینو معنی فارسیشو بلدم، توی فارسی به اسپم میگن هرزنامه.
همون اسپم میگه ما از این به بعد دوستانم تلاش کنن همون اسپم رو به کار ببرن. ولی آره تو هم مثال که داشتی میزدی، مثلا تحلیل بازی کجا استفاده شده بود، اینجایی که تویی که میخواستی به من اسپم بزنی، به من ایمیل اسپم بزنی، به من و صدها نفر دیگه‌ای که در کنار من هستن اسپم بزنی، برای تو اسپم کردن هزینه بر بود، چرا که باید یه کاری رو انجام میدادی، یه عملیاتی، یه محاسباتی رو انجام میدادی که برای تو هزینه داشت این کار. تئوری بازی رو اینجا استفاده کرده بود که تو به عنوان یه کاربری که میخواست تقلب بکنه، فراد بزنه، این کار برات هزینه بر بود. برای همین تو بین انتخاب اسپم کردن و نکردن، نکردنت خیلی سنگین‌تر بود تا اسپم کردن. حالا جای مهم این داستان چیه؟ اونجاییه که این در واقع پروژه‌های شکست خورده‌ای که تو اسم بردی توی طراحی بحث بازیشون مشکل داشتن و دلیل شکست بحثشون هم احتمال خیلی خیلی زیاد همین موضوع بوده. ببین مثلا پروژه بیمانی رو که داشتی میگفتی که ویدای درستش کرده بود، توی این پروژه خب من به عنوان این فردی که الان داشتم میشنیدم حرفاتو، چرا باید اون اطلاعات رو، یه پولی رو میذاشتم وسط برای اینکه فراد نزنم، تقلب نکنم و اطلاعات رو ثبت هم میکردم و در آخر هیچی هم گیر من نمیومد، چرا باید من این کارو میکردم؟ یعنی به این سمت نرفته بودیم که من یک در واقع مشوقی داشته باشم برای انجام دادن این کار، جدا از اینکه قرار باشه یه پولی رو بذارم، مشوقی رو هم در کنارش داشته باشم، همچین چیزی وجود نداشت. و میتونم به جرات بگم اولین کسی که تونست بهترین مدلش رو پیاده بکنه واقعا ساتوشی بود، که حالا جلوتر بهش میرسیم، که فکر کنم تو قسمت بعد بهش میرسیم که چطوری اومد این تئوری بازیشو پیاده کرد، چجوری استفاده کرد تحلیلا رو و تصمیم گیری ها رو، و چطور به این نتیجه رسید که فراد زدن برای شما هزینه بر باشه ولی شما مشوق رو هم داشته باشی در کنارش برای کمک کردن به شبکه. حالا تو بحث کاربردهای نظریه بازی بودیم، چند تا کاربرد اصلی داره، یکیش تو بحث علوم سیاسیه، چند تا کاربرد دیگه هم داره، یکیش مثلا تو زیست شناسیه، تو فلسفه داریم و حالا داستانای دیگه که اینا رو قسمت بعدی ان شاءالله برای دوستان میگیم که امیدوارم مفید باشه.
حتما خیلی جذابه. دست درد نکنه پرهام. مرسی از دوستان که با ما همراه بودن تا اینجا. پادکست سوم ژانویه رو برای دوستاتون بفرستید، کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید تا بتونیم قسمت به قسمت این پادکست رو بهترش کنیم. مرسی از همه دوستان. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خیال گشتم.